1-1 مساوی کردیم و با توجه به نتایجی که رقم خورد و کره جنوبی چین رو شکست داد فعلا در جایگاه سوم هستیم. البته با ازبکستان کاملا شرایطمون برابره. امروز اگر که بتونیم کره جنوبی رو شکست بدیم، جنگ صدرنشینی رو بردیم و به عنوان تیم اول فعلا در گروه قرار میگیریم و در نهایت هم باید منتظر باشیم برای رقابتی که چهارشنبه ساعت 13:45 برابر چین باید برگزار کنیم تا انشالله به راحتی بتونیم از مرحله گروهی به مرحله حذفی راه پیدا کنیم. توضیحش اینجاست که سه تیم به عنوان در واقع سه تیم اول به عنوان تیمای انتخاب میشن که در المپیک 2020 ترکیه از قاره کوهن انتخاب خواهند شد و اگر که ژاپن که خودش هم میزبانه و بازی روز اول خودش برابر عربستان شکست خورده به جمع چهار تیم پایینی راه پیدا کنه، اون وقت شرط ساده تر خواهد شد برای تیمهای دیگری که دارن تلاش میکنن خودشون رو به المپیک برسونن، به جای اینکه ژاپن چون خودش میزبانه نیازی اصلا به قهرمان شدن و در جمع سه تیم برتری که گفتم قرار گرفتن نداره. اما داوران فوتسال کشور رو هم در تستای AFC موفق شدن که نمره قبولی رو به دست بیارن. دوره‌ای که تا فردا هم ادامه خواهد داشت، دوره‌ای که در پنجشنبه آغاز شده در کوالالامپور و قرار هست که تستای پزشکی آمادگی جسمانی رو جهت قضاوت در رقابت‌های بین‌المللی آسیا در سال 2020 پشت سر بگذارند. یکی دوتا خبر خارجی هم بگم، اونم این که تیم لیورپول که دیشب موفق شد تاتنهام رو یکی شکست بده به بهترین در واقع شروع رقابت‌ها در تاریخ لیگ برتر جزیره دست داره که رکورد فوق‌العاده که این تیم به دست آورد از مجموع بازی‌هایی که انجام داده و توی 21 بازی گذشته 20 تا پیروزی ثبت کرده و فقط یک تساوی داشته و بدون شکست رکورددار بهترین شروع در تاریخ رقابت لیگ برتر جزیره لقب گرفت. ما چند بار تالو شده که در خصوص درآمدهای ورزشکاران صحبت کردیم، یه نگاهی بندازیم به درآمد ورزشکارانی که در فرمول 1 با بجان خریدن خطرات خیلی زیادی دارن در واقع کسب درآمد میکنن و رکوردهای فوق‌العاده‌ای از خودشون بر جای میگذارن. من این نکته بگم در خصوص آماری که اینا ثبت میکنن، خب خیلی سوال میشه که چطوری میتونه این ورزشکار این چنین رانندگی کنه و این چنین رکورد رو ثبت کنه. توضیحش اینجاست که فرد عادی مثل من و شما اگر که دوره خاصی نگذرونده باشه در یک ثانیه در نهایت میتونه 3 تا تصمیم بگیره. بله. تصور کنید پشت فرمون نشستید و یه اتفاقی میفته، سنگی میفته جلوی ماشینتون، یه نمیدونم حالا یه شخصی ممکنه بپره جلوی ماشینتون، یه اتفاق عجیب غریب بیفته، شما در نهایت اگر که هر چقدر هوش و ذکاوت داشته باشین 3 تا تصمیم میتونید بگیرید. اگر که اینجوری نباشه و هوش و ذکاوت حالا خیلی خاصی شخصا نشه بشه 2 تا تصمیم میتونید بگیرید. راننده فرمول 1 8 تصمیم رو میتونه در یک ثانیه اتخاذ کنه که فوق‌العاده است. این
عجب، یعنی برای اینکه به این توانمندی برسن
تمرینات خاص دقیقاً همینطور. اولا که خب از ابتدا هم باید یه هوش و ذکاوتی داشته باشن و جزء نابغه ها هستن دیگه این ورزشکاران. کلا ورزشکارانی که به رده قهرمانی حرفه‌ای راه پیدا می‌کنن همشون نخبن و از آی کیو خیلی بالایی برخوردارن، هم ای کیو یعنی هوش لحظه‌ای هم آی کیو. این که حالا به این درجه میرسن خب مطمئناً تمرینات هم دارن انجام میدن، دیدن حالا در برنامه‌های مختلف دوستان که مثلا یک صفحه‌ای هست چند تا چراغ داره که بعد با روشن شدن هر کدوم از این چراغ‌ها اون رو لمس کنن، یکی از تمرینات اسکین‌ها انجام میدن برای که ذهنشون رو آماده و پویا نگه دارن. از لوئیس همیلتون شروع کنم و بگم خدمتتون که در سال گذشته میلادی 57 میلیون دلار کسب درآمد داشت از این مسابقات، در شرایطی که همتیمی او والتر بوتاس 8.5 میلیون دلار درآمد داشت، چون تیم‌ها یه راننده یک دارن و یک راننده دو. مثلا تیم فراری سباستیان فتل 45 میلیون دلار درآمد داشت، در شرایطی که شارل لکلرک 3.5 میلیون یورو درآمد داشت.
در نظر میسه که این ارتباط بین این دو هم خیلی ارتباط باید سخت باشه، میدونین چی میگم؟
رانندگان یک و دو. بله. دقیقاً همینطوریه، تمام اساسی که یک تیم میچینه بر مبنای قهرمانی نفر اولش است و نفر دوم دقیقاً حمایت کننده است. یه مثال ساده براتون بزنم، زمانی که مثلا راننده شماره یک جلوتر قرار گرفته، راننده شماره در پشت سرش حمایت میکنه که سایر راننده ها نتونن سبقت بگیرن و حتی جایی که امکان سبقت هم داره راننده شماره دو بله. بهش تیم اجازه نمیده که سبقت بگیره از نفر شماره یک. خب در چه چند روز گذشته خیلی حاشیه بین باشگاه استقلال و فولاد خوزستان زیاد شد از جدا شدن بازیکن استقلال و پیوستن به تیم فولاد گرفته تا صحبت‌هایی که آقای آذری در خصوص باشگاه استقلال انجام داد و در نهایت هم این که خب باشگاه فولاد اعلام کرد به جهتی که ما بازیکن داریم در تیم ملی امید کشورمون بنابراین برابر استقلال حاضر نمی‌شیم، مثل قانونی که خیلی از باشگاه‌ها دارن ازش استفاده می‌کنن و زمانی که سه بازیکن داشته باشن در تیم ملی این اجازه رو دارن که به زمین مسابقه نرن. همون اتفاقی که بین بازی صنعت نفت آبادان و سپاهان رخ داد و سپاهان اعلام کرد که ما چون دو تا بازیکن داشتیم نباید بازی می‌کردیم و شکست خوردن برابر نفت آبادان، در شرایطی خود نفت سه تا بازیکن داشتن
بله.
اون موقع و الان باشگاه استقلال اعلام کرده که شکایت رسمی انجام داده از مدیر عامل در واقع باشگاه تیم فولاد سعید آذری. و اینکه در نهایت هم بعد آرزو موفقیت کنیم برای ملی پوشان کشورمون هم در رشته فوتبال هم در رشته والیبال، انشالله که امروز هر دو تا بازی که خدمت شنوند محترم عرض کردم با موفقیت تیم های کشورمون همراه بشه.
خیلی متشکرم از شما، روز خوش و خدا نگهدار.
خدمت عزیزان داغدار، از قدیم گفتن غم مرگ برادر را برادر مرده می داند. خدا انشالله به همه عزیزان صبر بده، خدا انشالله به همه عزیزانی که عزیزانشون از دست دادن صبر بده، چون خودم انقدر در این موقعیت ها گرفتار شدم که حالا می دونم اونا چی می کشن. خدا انشالله هر چی که می تونه بهشون صبر بده، بهشون تسلیت می گم.
خواستم به بازماندگان این واقعه هولناک تسلیت عرض بکنم.
خب 8 دقیقه از ساعت 8 صبح گذشته، بریم به سراغ همکار گرامی جناب آقای راسخ، کارشناس اقتصادی برنامه پارک شهر. صبح شما بخیر، خوش
آمدید. سلام عرض میکنم سکاخم کریمی، صبح شما بخیر.
درود به شما.
مردم خوب نازنین هم سلام میکنم و صبح بخیر میگم و یه بار دیگه تسلیت میگم این فاجعه رو.
سپاسگزارم. آقای راسخ، با توجه به اینکه خیلی بورس حساس شده و تحت تاثیر تحولات
بله.
این روزها قرار میگیره، چی میشه آینده بازار؟
ببینید بورس که خب تقریبا 23,000-24,000 واحد ما به افت شاخص داشتیم.
بله.
البته شاخص همیشه ملاک نباشه.
بله.
اما بالاخره یه علامت میده دیگه و از در واقع میشه گفت خود شاخص‌های کلان اقتصادی اثر میگیره و البته از نوسانات بیرون از بازار، یعنی نوسانات سیاسی. خب ما تو هفته گذشته تقریبا میشه گفت که در آستانه یه جنگ تمام عیار با آمریکا بودیم، حالا اگرم نبودیم یا این ذهنیت نبود، این به لحاظ روانی در جامعه ایجاد میکنه و فعالان بازار هم تأثیر میگیرن از این قضیه. علت افت شاخص‌ها این بود. جالبه که اعلام شد حدود فکر من پنجشنبه یا جمعه بود که اعلام شد با توجه به اینکه تنش‌ها کاهش پیدا کرده یا حداقل به لحاظ روانی اتفاق افتاده
بله.
شاخص بورس دامنه نوسان از 2% داره به سمت 5% میره.
بله.
یعنی اون افت شاخص داره خودشو جبران میکنه. ما امسال نزدیک 400,000 فعال بورسی کد گرفتن، یعنی 400,000 نفر اومدن وارد بازار سرمایه شدن و در شرایط تورمی که افزایش سرمایه اتفاق میفته تو بورس یا یه جورایی تجدید ارزیابی دارایی ها صورت میگیره، فعالان بورس زیاد میشن.
بله.
اما تو این هفته افت شاخص داشتیم و اظهار امیدواری میشد که این اتفاق مثبت بشه. اما با اعلام بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح روز گذشته دوباره ظاهرا بورس دچار چالش شده که ما امروز صبح هر چه کردیم از مقامات بورس روی خط ارتباطیمون بیان و توضیح بدن که این به چه ترتیب خواهد بود، هیچ کدوم حاضر نشدن.
بله.
به همین خاطر در خدمت آقای عرفان هودی هستیم، کارشناس ارشد بازار سرمایه، و این نوسانات رو با ایشون هم بررسی کنیم، هم آینده‌اش رو بسنجیم. با
ایشون
آقای هودی خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای راسخ عزیز، خرم شنوندگان محترم و فهیمتون در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. من یه توضیح مقدماتی درباره بورس، اونچه که در هفته گذشته به سر این بازار اومد، بازار شفاف و اتاق شیشه‌ای گفتم، و پیشبینی که ما قبل از اعلام بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح فعالان بازار میگفتن که دامنه نوسان داره به سمت 5% میره و داره اوضاع خوب میشه تو بورس، اما اینکه مسئولان بورس هیچ کدوم حاضر نشدن روی خط ارتباطی بون بیان، برای من خیلی محل سوال بود. با اینکه ما الان با افت شاخص مواجه نیستیم، لااقل دیروز افت شاخص نداشتیم، امروز چجوری بود اوضاع؟ اگه هودی به ما میگید.
من با اجازه شما میخوام یکم دیدم و توی یک ماه اخیر میخوام بیارم و بررسی بکنم بازار رو با شما.
خواهش میکنم.
ببینید الان ما شاخص بورس توی دو هفته گذشته محدوده 370,000 واحد و 380,000 واحدی رو دیده. وقتی که بازار به این محدوده رسید، خب بازار سرمایه به اصطلاح نیاز به استراحت داشت، نیاز به تایمی داشت که یک استراحتی بکنه برای رشدهای بیشتر.
بله.
خب بازار سرمایه از اول سال تا به دو هفته گذشته قریب 115% بازدهی داده.
بله.
شاخص بورس هفته گذشته به خاطر مسائل سیاسی که اتفاق افتاد داخل کشور 30,000 واحد ارزش خودش رو از دست داد.
بله.
این 30,000 واحد به 380,000 واحد ما بخوایم بسنجیم از 7-8% کل بازدهی میشه.
درست.
یعنی بازار سرمایه از اول سال تا به امروزی که الان دارم به شما صحبت میکنم بیش از 105% بازدهی کل داشته، بازدهی سود داشته، به سود توزیع کرده بین سهامداران.
خب
اتفاقی که افتاد دیروز و بیانیه که صادر کردن، خب ما تأثیرش رو الان توی بازار حالا خوشبختانه تأثیر منفی رو ندیدیم.
بله.
دیروز شاهد این بودیم که سهمات اکثر سهمای بازار، چه شرکت‌های کوچیک چه شرکت‌های بزرگ، با صفحه خرید همراه بودن. هنوز که بازار امروز را هم شروع نشده.
بله.
بازار از ساعت 9 صبح شروع میشه.
درسته.
ولی با توجه به اینه که ما الان تو تایم پیش گشایش هستیم، ما همچنان بالا، من خودم به شخصه دارم میبینم که ارده های خرید داره میاد برای سهم ها.
درسته.
ببینید بازار عرض کردم نیاز به استراحت داشته، چون ما لحاظ بنیادی دو هفته گذشته اخباری نداشتیم که بازار بخواد استراحت بکنه.
خب
به یک واکنش هیجانی ایجاد کرده بود به خاطر مسائل سیاسی.
بله.
استراحتش رو انجام داده، قیمت‌ها الان به کف قیمتی خودشون رسیدن. بله. از لحاظ تحلیل تکنیکالی در کف کانال خودشون قرار گرفتن.
درسته.
و قیمت‌ها برگشتن به نقطه‌ای که تازه استارت شروع رو زده بودن.
بله.
چه از لحاظ قیمتی و چه از لحاظ نموداری و شاخص نمی‌دهد. یعنی قیمتی سهم عرض کنم، چه از لحاظ عدد شاخص بخوام عرض بکنم، بازار مستعد صعود از همین الانی که دارم با شما صحبت میکنم.
ولی آقای بهودی اشاره کردید که صفحه خرید داره تشکیل میشه تو بورس، خب یه فرقی با بازارهای دیگه داره و اون اینه که وقتی شاخص ها افت میکنه خرید اتفاق میفته و وقتی بالا میره فروش صورت میگیره. این یعنی که شاخص دوباره افت کرده دیگه؟ نه
عرض کردم خدمتتون، ما 7% از هفته گذشته.
نه من دیروز به امروز دارم عرض میکنم.
بله امروز نه ما امروز که روزا نیفتاده، ما روز قبل رو بخوایم نگاه کنیم شاخص 5999 بود، نزدیک 6000 واحد.
بله.
شاخص دیروز با اینی که دامنه نوسانمون 2% بود.
بله.
شاخص روش کرده.
یه
نکته یه هم داره، شما تو مقدمات فرمایشتون اشاره کردی این که زمان دامنه نوسان.
بله.
دامنه نوسان بود کلا 5%.
بله.
به خاطر مسائلی که سیاسی که اتفاق افتاد، سازمان به خاطر اینکه بخواد هیجانات خریدار یا فروشنده رو، چون هیجانات من کاذب بوده، میخواسته بهش یعنی کنترل بکنه، اومد دامنه نوسان رو از 5% به 2% کاهش بده. کاهش داد. که این اتفاقا تصمیم به زعم من تصمیم درستی بود، تونست هیجانات رو کاهش بده. امروز دوباره به روال عادی داره برمیگرده فرآیند معاملات توی بازار، داره به عدد 5% خودش برمیگرده دامنه نوسان.
بله.
و من پیش بینیم برای اینه که چون قیمت ها همونجوری که شما فرمودید شاهانه به چپ خودش رسیده قیمت ها افت کرده.
درسته.
پیشبینی من برای اینه که ما طی این هفته و حالا علی خصوص هفته آتی بازار متعادل حتی مثبت رو به صعود بشه.
بسیار خوب، خبر خوبی دادید آقای اهودی عزیز، اما نکته اینجاست که مسئولین محترم این حوزه هیچ یک حاضر به پاسخگویی به ما نشدن. یعنی این خبر خوب رو قاعدتا همه سر کله میشکنن که اعلام میکنن که آقا با وجود در واقع میشه گفت تنش‌های روانی که در جامعه وجود داشته، اما بورس داره کار خودش رو به خوبی انجام میده. فکر نمی‌کنید یه مقدار تحلیلتون خوشبینانه است؟
ما تحلیلگر مسائل اقتصادی از اینجا واسه، یعنی ما مسائل اقتصادی داریم بهش میپردازیم.
درسته.
من تحلیلم اتفاقا یه تحلیل واقع‌گرایانه است.
خب.
خیلی منطقیه، بازار تشکیل شده از عرضه و تقاضا.
بله.
تشکیل شده از اینی که وقتی که قیمت‌ها افت می‌کنه مناسبه برای خرید.
بله.
وقتی که شاخص بورس نزدیک 30,000 واحد هفته گذشته ریخته، وقتی که قیمت‌های مثلا سهم 1000 تومانی الان توی بازار شده 700 تومان و حالا مثال عرض می‌کنم و اینکه تحلیلگرا تارگت سهم 1200 قرار میدن، به طبع لحاظ اقتصادی این سهم یا این حالا سهم مورد نظر ما آماده خریده.
درست.
و حالا مینا ما الحمدلله تو بازارهای دیگه هم ما دیروز هم شاهد آرامش بودیم با توجه به حالا بیانیه که اعلام کردن نیروهای مسلح. ما دیروز توی بازار ارز زیاد نوسان قیمتی نداشتیم.
درسته.
که نوسان قیمتی نداشتیم. آرامش به بازارهای مالی ما الحمدلله برگشته. تنشه سیاسی، اون مسائل تنشه سیاسی که بین ایران و آمریکا قرار بوده وجود بیاره، حالا با تدبیری که انجام شده الحمدلله رفع شده. به خاطر همین از نظر اقتصادی پتانسیل برای بورس، برای رشد بورس الان مهیا. اینه که حالا همکاران من نیومدن برای صحبت. حالا من چون من دارم خودم اخبار رو دارم رصد میکنم، همه رسانه ها تو روزهای گذشته صحبت شده. شورای عالی بورس روز جمعه تشکیل جلسه داده بود، این جلسه داشتن و تو همونجا تصمیم گیری شد که همین دامنه امروز به 5% دوباره برگرده. حالا من امیدوارم که تحلیلی که خدمتتون عرض کردم
انشالله تحلیلی که گفتید اتفاق بیفته. آقای بهودی عزیز، من فقط یه سوال کوتاه بپرسم، این ممکنه شما هم کوتاه پاسخ بفرمایید. اونم اینه که خب امسال من ابتدا عرض کردم که 400,000 نفر کد بورسی گرفتن، یعنی ما فعالان جدید وارد بازار سرمایه کردیم، فعالانی که بعضن آماتورن و وقتی با افت شاخص مواجه میشن به جایی که خرید کنن به خاطر ضررهایی که کردن میفروشن و این وسط یه سوء استفاده میکنن، چون میدونن بازار سرمایه مکانیزمش چه از سازوکاری برای این که جلوی ضرردهی فعالان و کسانی که کد بورسی میگیرن و وارد بورس میشن دیده شده تو بورس که اینها ضرر نکنن یا یه عده سوء استفاده نکنن؟
من سریع خدمتتون عرض کنم دو تا موضوع رو این فرمایش شما مطرحه. نکته اول اینی که بحث نحوه سرمایه گذاری افراد تازه وارد به بازار سرمایه.
بله.
خب بازار سرمایه یه سری ابزارهایی داره مثل صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت که سود تضمین شده میده.
درسته.
ابزارهایی مثل صندوق مختلط سهامی، اوراق‌های مشارکت که سرمایه‌گذاران تازه وارد میتونن برای کم کردن ریسک خودشون از این ابزارها استفاده
بکنن. نه اینا رو من میشناسم.
سود خودشون تضمین
کنن. اینا رو من میشناسم. از این باب که یه عده بیان سهام بخرن ارزون شه و به خاطر اینکه ضرر کردن یه دفعه مجبور شدن بفروشن چون حرفه‌ای نیستن، حالا به سمت اون صندوقایی هم شما گفتین نرفتن.
بس.
این وسط حتما یه عده سوء استفاده میکنن دیگه و میان سهام رو میخرن.
فرهنگسازی آموزش بورس رو میطلبه تو این حوزه.
یعنی ابزاری برای کنترل این سفته بازی تو بورس وجود نداره الان؟
ابزار نظارتی نهادهای ناظر فعال هستن. خوب. یعنی به خصوص این دو هفته اخیر، حالا ما چون حالا بنا به سبقه کارمون بیشتر در اجزه تبیه معاملات بازاری دارم میبینیم، ما الان هستن نهاد ناظر داره پیگیر هست، داره نظارته خودش، کنترولای خودش، نامه نگاری های خودشو
مانی.
چه به افرادی که دارن سودجویی میکنن، چه به حالا کارگزاری هایی که داره توش خرید میشه، دارن نهاد ناظر فعاله، داره اطلاع‌رسانی میکنه. ولی چون حالا اصلا این کنترل شاید محدوده داخل خود خانواده بازار سرمایه هسته.
بله.
و شاید حالا اطلاع رسانی عموم نشده، عموم مردم ازش اطلاع ندارن.
خیلی متشکرم.
ولی ما آره این اطلاع رسانی ها داره انجام میشه و حالا امیدواریم که بازار خیلی خوبی پیش روی همه سهام دارم.
ممنونم از شما آقای عرفان هودی، کارشناس محترم ارشد بازار سرمایه، براتون از این محققی هست میکنم.
ممنون از شما.
خدا حافظتون باشه.
خیلی متشکرم آقای راستی، امیدوارم که آرزویشون واقعا این اتفاق بیفته و بازار بورس ثبات بگیره بله. و به نفع کسانی باشه که در بورس به هر جهت فعالیت
کردن.
خیلی متشکرم از شما، ازتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشید.
اینجا پارک شهر.
سلام عرض میکنم، خسته نباشید. میخواستم بگم خیلی داغ سختیه، خدای شلا خیلی صبرشون بده، خیلی به این خانواده های داغدار صبر زیاد بده، خیلی سخته. خدا رحمت کنه همشون ایشالا، خدا صبرتون بده.
خیلی متشکرم. پیام های همدردی شما رو دریافت میکنیم. به 3094 پیغام بفرستید و تلفن بزنید به 2265-2465-2665-2466. بعد از ساعت 9 صبح در کنار شما هستیم با بخش دوم پارک شهر.
قربول های قرمز اکسیژن رو، نورون ها پیام ها رو، اتم ها انرژی رو، فوتون ها نور رو و تاکسی ها ما رو جا به جا می کنن. رادیو تاکسی، صدای حرکت یک شهر.
هفته تیر در
وست سواری،
هفته تیر بیا، هفته تیر
تاکسی مستقیم رادیو تهران.
سلام و وقت بخیر، ما را از رادیو تاکسی رادیو تهران پذیرا باشید. امیدوارم که امروزتون بهتر از دیروزتون باشه. فقط منظورم دخلتون نیست، از همه نظر. اونایی که امروزشون مثل دیروزشونه و هیچ رشدی نکردن، هیچ تغییر مثبتی نکردن، تجدید نظر کنن لطفاً تو مدل زندگیشون. آقای تاکسیران، خانم تاکسیران، اول که خدا قوت، بعدش هم لطفاً یه بررسی کنید که مدارک لازم و همراهتون دارین یا نه. چه مدارکی؟ همه میدونید که پروانه هوشمند تاکسی مدرکیه که همیشه باید با تاریخ معتبر همراه یه تاکسیران باشه. غیر از اینه؟
به نام خدا، سید امیر هنجان هستم، معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاکسیرانی شهر تهران. عرض خدا قوت دارم خدمت همه تاکسیرانان عزیز. یکی از مدارک مهمی که تاکسیرانان محترم باید همیشه و در حین رانندگی با تاکسی به همراه داشته باشند، پروانه معتبر هوشمند تاکسیرانی هست که تاکسیران عزیز باید دقت کافی رو در این زمینه داشته باشند که مدت اعتبار و تاریخ اعتبار پروانه منقضی نشده باشه. در همین راستا و به جهت ساماندهی و قانونمندی ناوگان تاکسیرانی شهر تهران، طرحی را با عنوان شناسایی و برخورد با تاکسیران فاقد پروانه در دستور کار قرار دادیم و انشالله اکیپ‌های نظارتی ما در تیم‌های مختلف در سطح شهر مستقر خواهند شد و مدارک تاکسیرانان رو چک می‌کنند و با تاکسیرانانی که فاقد پروانه هوشمند معتبر هستند برخورد قانونی لازم صورت خواهد پذیرفت. لذا از همه تاکسیران عزیز خواستارم که نسبت به تمدید پروانه خودشون و معتبر بودن مدارک خودروی خودشون اقدام لازم رو داشته باشن.
تاکسی یک جامعه کوچیک. هر جامعه هم قوانین خاص خودش رو داره. رادیو تاکسی قوانین مربوط به این جامعه کوچیک رو برای شما بازگو میکنه. رادیو تاکسی.
همطور که آقای هنجن گفتن، بازرس‌های سازمان تاکسیرانی تو سطح شهر حضور دارن و مدارک تاکسی شما رو بررسی می‌کنن. البته مدارک شناسایی خودرو و گواهی نامه هم علاوه بر پروانه هوشمند تاکسی جزء الزاماته. اگر این مدارک همراهتون نیست، همین الان پیشنهاد می‌کنم بریم بردارین که خدای نکرده دوچار مشکل نشین.
رادیو تاکسی
رادیو تاکسی شما رو با قوانین استفاده از تاکسی آشنا میکنه تا با حس بهتری به رفت و آمدهای شهری خودتون بپردازید. رادیو تاکسی.
با رادیو تاکسی در ارتباط باشید از طریق شماره 88-822-301 و سامانه پیمکی 137-5-046. روزتون خوش، خدا نگهدار.
صدای شهر.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. همشهریان عزیز سلام، صحبتون بخیر باشه. به بخش اول استودیو صدای شهر خیلی خوش آمدین. در 5 دقیقه پیش رو کنارتون هستیم با اطلاع رسانی ترافیک و مرور خبرهای شهری.
ترافیک
مسیرهای پرترافیک این لحظه: خیابان دماوند به سمت غرب از بزرگراه امام علی تا میدان امام حسین در ادامه، و در خیابان انقلاب اسلامی به سمت غرب از میدان امام حسین تا خیابان سپاه شاهد ترافیک سنگین هستیم. همینطور خیابان آزادی به سمت شرق از محدوده خیابان استاد معین تا خیابان آذربایجان، و خیابان سپاه به سمت شمال از محدوده خیابان انقلاب اسلامی تا میدان سپاه. بر اساس قانون هوای پاک 16 دستگاه مسئول آلودگی هوای تهران هستند. به نظرتون سهم شهرداری تهران در این میون چقدره؟ همین سوال رو آقای اسماعیلی گزارشگر خوبمون از شما پرسیدم. بریم بخش اول گزارش ها رو بشنویم.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان محترم استودیو صدای شهر رادیو تهران. مسئله آلودگی هوا و مسئولینی که متولی کاهش آلودگی هوا هستن. آقا سلام.
سلام،
خوب هستین؟
متشکرم.
من چند تا محل یا مقام و وزارتخونه نام میبرم. بله. بگین که چقدر توی کاهش آلودگی هوا میتونن نقش داشته باشن. وزارت نفت، دادگستری، سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت کشور که زیر مجموعش شهرداری ها، سازمان های شهرداری ها، وزارت بهداشت، وزارت سمت، صنعت معدن تجارت منظورمونه، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصاد دارایی، وزارت راه و شهرسازی، صدا و سیما، وزارت نیرو، وزارت دفاع، نیروی انتظامی، سازمان استاندارد، سازمان انرژی اتمی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور. به نظر شما غیر از شهرداری که همیشه میشنویم اینا هم سهم دارن؟
100%. اقداماتشون شاید اونطوری باشه که به چشم نیاد و حالا همینطوری در سطح جامعه مثلا به صورت کلام باشه و خیلی زود آدم به چش نتونه ببینه، ولی خب وقتی همچین فاجعه‌ای به بار میاد 100% از قبل برنامه‌ریزی اشتباه بوده که الان با همچین وضعیتی.
حالا اقدامش نگه به چش نیاد، میتونیم هم استشمام کنیم هم تو ریه‌هامون میاد با نفس کشیدن که
بله
شهر آلوده میشه، مدارس تعطیل میشه، مشکلات سلامتی به وجود میاد. ما همه نگاهمون به شهرداریه، اینا هم در کاهش آلودگی هوا نقش دارن. به نظر شما توی میان به شهرداری بعد چه نمره‌ای بدیم؟
اصلا نمره نمیتونم بدم، نمره دادن سخت.
بخواید انتقاد کنید روی هوای پاک، به کی انتقاد می‌کنید؟ از این مجموعه که من نام بردم و شهرداری، به کی انتقاد می‌کنید؟
وزارت راه و شهرسازی، بیشتر به راه و شهرسازی.
متشکرم از آقای اسماعیلی بابت گزارش که تهیه کردن. شما هم به ما بگید که فکر میکنید سهم شهرداری در این میون چقدره و همینطور حالا سایر دستگاه های مربوطه. 88-822-301 رو فراموش نکنید. همینطور سامانه پیامکی 137-5-046. حالا که داریم راجع به سهم دستگاه‌ها در ارتباط با آلودگی هوا صحبت می‌کنیم، بهتون بگم که شهر تهران از ابتدای امسال تا کنون 25 روز هوای پاک داشته، 204 روز هوای سالم، 64 روز هم هوای ناسالم برای تمام گروه‌های سنی حساس و 5 روز هم هوای ناسالم برای تمامی افراد. و خدمت شما عزیزان عرض کنم که شاخص کیفیت هوا هم اکنون بر روی عدد 64 هست و این یعنی هوای شهرمون فعلا سالمه. خیلی ها گفتن که